بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الثالث، تصرف المرهون بعهد التصرفات المستتر للخيارات المتقدمة بعد علمه بالقبر، ويدل عليه ما دل على سقوط اختياري المجلس والشرط به. بحث در مسقطات اختیار قبل بود. مسقط سوم عبارت از این است که مقبون بعد از آنی که علم به قبل پیدا کرد یک تصرفی انجام بده، تصرفی که می‌فرمایند در خیارات سابقه مثل خیار مجلس، سلام علیکم، خیار شرق، خیار حیوان، اگر اون تصرف رو انجام میداد ما اون رو مسقط اون خیارات قرار میدادیم. مثل این که مثلا برداره این مبی رو بفروشه، اون مبیعی که در او خیار قبل داره بعد از علم به قبل برداره او رو بفروشه یا یک تصرف دیگری انجام بده. این تصرف که مقبون بعد از علم به قبل انجام میده این هم مسقط خیار قبله. برای دلیل این مطلب می فرمایند که ما دو دلیل داریم. یکی اطلاق معبد اجماع و دوم عموم العلت. اما دلیل اول می فرمایند فقها اجماع دارند بر این که تصرف ذوالخیار در اون مالی که به خود ذوالخیار منتقل شده اجازتون، و در اون مالی که از ذوالخیار منتقل شده فی منتقل عن فسخون. اگر ذوالخیار در یک معامله که خیار داره و میتونه اون معامله رو برهم بزنه آمد در منتقل الی تصرف کرد، اجماع داریم بر این که این تصرف اجازتون، و اگر در منتقل ان تصرف کرد اون مالی که از او به دیگری منتقل شده تصرف کنه این فسخ کن. اون وقت این معقد اجماع اطلاق داره، یعنی فرقی بین خیار قبل و خیار مجلس و خیار شرط نگذاشته. اگر کسی خیار قبل هم داشته باشه این داخل در اطلاق معقد اجماع، یعنی اگر در منتقل الی تصرف کرد این عنوان اجازه رو داره و دیگه خیارش ساقطه. دلیل دوم اون عموم تعلیل بود که در روایت خیار حیوان وارد شده بود، و این احدث فیه المشتری حدثن فذالک تامن علیکم رزن من ولا خیاره. خب این فذالک رزمن تعلیل برای این بود که چرا در خیار حیوان بعد از تصرف خیار اون ذوالخیار ثابت میشه، خیار مشتری ثابت میشه. تعلیل این بود که چون تصرف دال بر رضایت به معامله است. خب این تعلیل عمومیت داره، یعنی هر جا هر تصرفی که دال بر رضایت به معامله باشه اگر ذوالخیار انجام داد اونجا خیاری ساقطه، اینجا هم مقبون بعد از علم به قبل آمده این تصرف رو انجام داده و این تصرف دال بر رضایت به عقده، لذا خیار مقبون ساقط میشه. تا اینجا دو دلیل آوردن بر این که خیار مقبون ساقطه، بعد دو دلیل میارن بر این که اصلا در چنین موردی ادله خیار قبل جریان نداره. میفرماین که ما برای خیار قبل دو دلیل مهم اقامه کردیم. اولین دلیل قاعده لا ضرر بود، البته 6 دلیل اقامه کردن اما 4 دلیلش مورد خدشه بود. این دو دلیل اون هم تا حدی مورد پذیرش شیخ واقع شد. دلیل اول قاعده لا ضرر بود. از قاعده لا ضرر استفاده کردن که در معامله قبلیه مقبون خیار قبل داره. اگر بگیم معامله لازمه، این لزوم معامله یک حکم ضرری بر مشتری هست و لا ضرر نفی می کند هر حکم ضرری بر مشتری را، بر شخص را. خب اینجا هم مسئله این چنینه، بنابراین لا ضرر جاری می شد و از جریان لا ضرر ما نتیجه می گرفتیم که مقبول دارای خیار قبله. شیخ می فرماید در موردی که مقبول بعد از علم به قبل تصرف بکند در اون شیء، یه قاعده لا ضرر جاری نمیشه. چرا؟ می فرماین که قاعده لا ضرر در موردی که کسی خودش اقدام بر ضرر می کند یقینا جاری نیست. این رو همه فقها قبول دارن. در موردی که کسی خودش اقدام بر ضرر می کنه، مثل همین معامله، اگه مشتری از اول احتمال میده که بایه داره چند برابر قیمت به او میفروشه، اما مشتری بگه عیبی نداره 10 برابر قیمت واقعی جنب به من بفروشه، من این جنس رو میخوام، خب اینجا خود مشتری اقدام بر ضرر کرده و در موردی که اقدام بر ضرر هست، یعنی اصلا ضرر را پذیرفته، اقدام بر ضرر معناش این است که آمادگی پذیرفتن ضرر رو داره. خب در چنین موردی قاعده لا ضرر جاری نمیشه. حضرت شیخ میفرمایند که همانطوری که در مورد اقدام بر ضرر قاعده لا ضرر جریان نداره، در موردی که کسی علم به ضرر پیدا می کند و رضایت به ضرر می ده، الان می دونه این معامله ضرر بهش وارد شده، بعد از علم به ضرر رضایت به ضرر می ده. رضایت به ضرر از راه همین تصرفی که انجام داده، این تصرفی که انجام می ده به معنای رضایت به ضرره. می فرماین در چنین موردی هم قاعده لا ضرر جریان نداره. پس دلیل اول خیار قبل که قاعده لا ضرر بود اینجا جریان نداره. جایی که مقبول تصرف می کند بعد از علم به قبل، ما دلیل نداریم بر خیار قبل. اما بیایم سراغ دلیل دوم. دلیل دوم اجماع. اجماع قائم شد بر این که در خیار قبل، در قبل خیار، در معامله قبلیه خیار وجود داره. اگر این اجماع مطلق باشه، یعنی چه اونجایی که علم به قبل دارد و چه اونجایی که نداره، و اونجایی هم که علم به قبل دارد باز مطلق باشه، چه رضایت به قبل بدهد چه رضایت به قبل ندهد. اگر یک اجماع مطلق این چنینی داشتیم، خب اینجا میگفتیم اجماع داریم، اجماع هم اطلاق داره. اطلاقش میگوید اگر مقبون بعد از علم به قبل تصرفم کرد، باز خیار قبل داره. در حالی که شیخ میفرماید ما چنین اجماعی نداریم. اجماع یه دلیل لبیه، قدر متیقن از اجماع اونجاییست که کسی بعد از علم به قبل رضایت به قبل نداشته باشه. اونجایی که مقبون بعد از علم به قبل رضایت به قبل نداره، این قدر متیقن از اجماعه که در این مورد خیار قبله. اما اونجایی که مقبول بعد از علم به قبل رضایت به قبل پیدا میکنه، که ما این تصرف رو در اینجا علامت رضایت به قبل قرار دادیم، اینجا دیگه اجماعی وجود نداره بر ثبوت خیار قبل. لذا شیخ میفرماید این دو دلیلی که ما برای خیار قبل آوردیم، یکی قاعده لازرر و دوم اجماع، این دو دلیل در چنین موردی جریان نداره. ها اینجا بحث این چنین شد که ابتداعا شیخ دو دلیل آوردن بر مسقطیت تصرف، بعد دو دلیل دیگر آوردن بر عدم ثبوت خیار قبل در چنین موردی که مقبون تصرف می کند. بین اون دو دلیل و این دو دلیل این فرق اساسی وجود داره. در دو دلیل اول می گفتیم که تصرف میاد خیار قبل را از بین می برد. این دو دلیل می گوید در موردی که تصرف هست اصلا مقتضی برای خیار قبل وجود نداره. دلیل بر خیار قبل ما نداریم. این دو دلیل که یکی لازرر و یکی اجماع بود، این دو دلیل اثبات کرد که در موردی که مقبون تصرف می کند مقتضی برای خیار قبل ما نداره. لذا بین اون دو دلیل، دلیل اول و دوم و این دو دلیل آخر، این فرق اساسی وجود داره. بعد مرحوم شیخ هر دو نوع دلیل را مورد خدشه قرار میدن. میفرماین که اما این دو تا دلیل آخری، این دو تا دلیل در صورتی درست است که ما شک در ضعف داشته باشیم، یعنی در صورتی که ما در موقع تصرف مقبون شک داشته باشیم که آیا اینجا قاعده لازرر جریان داره یا نه، آیا اجماع جریان داره یا نه، این حرفایی که زده شد حرف خوبیه و درست بود. در حالی که ما شکمون در رفع لاف جهر یک خیار قبلی قبل از علم مقبون به قبل مسلم بوده، بعد از آنیم که علم پیدا کرد مقبون باز یقیناً خیار قبل بوده، لیکن میخواییم ببینیم با تصرف آیا خیار قبل از بین رفت یا از بین نرفت. ما شک در رفت داریم و با وجود شک در رفت باید بریم سراغ استصحاب، بگیم قبل از تصرف مقبون اینجا مقبون خیار داشت، بعد از تصرف ما شک میکنیم که خیار قبل باقیه یا باقی نیست، استصحاب میکنیم بقای خیار قبل را. یک فتعمل دارد، این فتعمل اشاره به این دارد که اینجا موضوع عرض می شود که استصحاب که در استصحاب باید موضوع باقی باشه، اینجا موضوع باقی نیست و موضوع دوتاست و بنابراین استصحاب جریان نداره. چرا موضوع دوتاست؟ برای اینکه قبل از تصرف مقبون ما می گفتیم خیار قبل وجود دارد، در چه موضوعی؟ در موردی که خود مقبون اقدام بر قبل نکرده، اقدام بر ضرر نکرده. اما وقتی مقبون میاد تصرف می کند، تصرف معناش اقدام بر ضرره. پس اینا شد چند تا موضوع؟ رو تا موضوع شده. اون موقعی که خیار قبل بود معاملهی بود که اون معامله اقدام بر ضرر درش نبود، اما حالایی که تصرف شده، تصرف موردیست که این معامله این صفت رو پیدا کرد که مقبون اقدام بر ضرر کرده. مقبونی که علم داره به اینکه توی این معامله کلا سرش رفته، اگر آمد یه تصرفی رو در این معامله انجام داد، معناش این است که میخواد این ضرر رو چه کند؟ بپذیره. لذا موضوع دوتاست، بقاء الموضوع در اینجا ما نداریم، بنابراین وجهی برای استصحاب در کار نیست. خب این اون چه که مرحوم شیخ راجع به این دلیل سوم و دلیل چهارم بیان فرمودن. بعد یک اشکالی هم راجع به دلیل اول و دلیل دوم دارن. می فرماین که در کلمات فقها یک اطلاق و عمومیتی وجود داره. فقها میگویند در خیار قبل تصرف مستد نیست. این عبارتشون مطلقه، یعنی چه قبل از علم به قبل و چه بعد از علم به قبل. اطلاق این عبارت که میگویند تصرف در خیار قبل مستد نیست، بیاد اطلاق معقد اجماع را مقید کنه. یعنی که ما در دلیل اول اینطور گفتیم، دلیل اول این بود که فقها میگویند اگر ذوالخیار در منطقه الی تصرف کرد، این تصرف در منطقه الی چیه؟ اجازه. و گفتیم این اطلاق داره، یعنی فرقی نمی کنه ذوالخیاری که خیار مجلس داره، خیار شرط داره، خیار حیوان داره یا خیار قبل داره. نتیجه این اطلاق معقد اجماع این شد که اگر ذوالخیار به خیار قبل در اون مالی که بهش منتقل شده تصرف کرد، این اجازه داره، دیگه خیار نداره. اما این اطلاق عبارات علما که میگوین تصرف در خیار قبل مستد نیست، خب این هم اطلاق داره، یعنی چه قبل از علم به قبل چه بعد از علم به قبل. ما با این اطلاق بیاییم معقد اون اجماع را مغیب کنیم، بگیم اون اجماعی که داریم که ذوالخیار در منتقل الی اگر تصرف کرد مستد این اجازه هست، اون خیار قبل و شامل نمی شود، ذوالخیار به غیر خیار قبله. و بعد مرحوم شیخ مؤیدی هم برای این مسئله میارن، حالا تا دنباله بعد از ثالث مستد سوم تصرف المقبول. اینجا نکته ای رو مرحوم ایروانی داره، فرموده مراد از تصرفی که اینجا محل بحثه، یعنی تصرفی که متصرف قصد انشاء فسخ به وسیله اون، انشاء اجازه به وسیله اون تصرف نمی کنه. یعنی یه وقتی است که یه تصرفی می کند، قصد می کند که در ضمن این تصرف معامله قبلی رو چه کند؟ اجازه بکنه. این از محل بحث خارجه، چون چنین تصرفی یقینا مستد هست. فعلا بحث ما در تصرفیست که این مقبول با این تصرف نه قصد اجازه داشته نه قصد فرض داشته، قصد اجازه و اینا درش نبوده، یه تصرفی انجام داده. میخواییم بیاریم آیا این تصرف به خودی خود مستد یا مستد نیست. تصرف مقبول به یکی از تصرفات مستقه خیارات گذشته، مثل اینکه برداره بفروشه، یا مثلا در اونجا میگفت حیوانی گرفته برداره حیوان رو سوار بشه استفاده کنه از حیوان، بعد از علم مقبول بکر و یدلو علیه، یدلو بر مستقه بودن تصرف، ما دل على سقوط خیاره المجلس و شر دهی، اون چه که دلالت دارد بر سقوط خیار مجلس و خیار شر به سبب تصرف، نه در حالی که عدم ورود نفس فیه ما، نفسی در خیار مجلس و خیار شر وارد نشده. یعنی در این دوتا ما نص نداریم که اگر تصرف بشود مستد خیار مجلس یا مستد خیار شرط باشه. و اختصاص و نصه به خیار الحیوان، نص در مستد بودن تصرف فقط در خیار حیوان. و هو میخوره به اون مادل، فرمود یدل علیه مادل و هوه، یعنی اون مادن اطلاق و حفظ کردیم. دو دلیل مرحوم شیخ اول میاره در این که تصرف در خیار قبل بعد از علم مقبول به قبل مسقطه، یک اطلاق و بعض معاقد الاجماع، بعضی از معاقد اجماع اطلاق داره، به ان تصرف از الخیار، این به انه بیان برای معقد اجماعه، معقد اجماع اینه تصرف ذوالخیار فی من تقل الی اجازتون، اگه ذوالخیار در اون مالی که به اون منتقل شده تصرف کرد این اجازت، و فی من تقل ان فسخون، در اون مالی که از او منتقل شده به دیگری اگر تصرف کرد فسخه. مثلا عبدی رو فروخته به دیگری خیار داره، تا حالا در همین زمانی که خیار داره بیاد این عقل رو آزاد بکنه. خب این معناش هست که معامله قبلی رو فرض کرده. اون وقت این معقد اجماع اطلاق داره. اطلاقش این است که این ذل خیار، یعنی چه خیار شهر، چه حیوان، چه خیار مجلس و چه خیار قبل، خیار قبل رو هم شامل میشه. و عموم العله به اون اطلاق. دلیل دوم اطلاق عموم العله المستفاده من النفس في خيار الحيوان، علتی که در روایتی در خیار حیوان وارد شد، المستدل بها، که استدلال می شود به این علت در کلمات علما در سقوط خیار. اون علت چیه؟ و هی الرضا بلزوم العقد. علت عبارت از رضایت به لزوم عقده، که چون تصرف روایت این بود فا این احدث فیها حدثن و ذالک رزمه، اگر مشتری در این حیوان حدث و تصرفی رو ایجاد کرد، این معناش رضایت به این معامله است ولا خیاره. خب اینجا همینطوره. خب از این معنی فرماین ما میخواییم بگیم اون دو دلیلی که برای خیار قبل بود، اون دو دلیل در موردی که مقبون تصرف میکنه جریان نداره. مع ان الدلیل هنا، دلیل در خیار قبل، اما نفی الضرر و اما الاجماع، یا قاعده لا ضرر بود یا اجماع. ول اول منتفی، یعنی قاعده لا ضرر منتفیه، یعنی در کجا منتفیه؟ در اینجایی که مقبول چه کرده؟ تصرف کرده، بعد از علم به قبل تصرف کرده. میگیم چرا قاعده لا ضرر جاری نیست؟ این فرمد فإن این نفی و ضرر کما لا یجری مع الاقدام علی، همونطوری که در صورت اقدام بر ضرر، اقدام علی یعنی اقدام بر ضرر، در صورت اقدام بر ضرر جریان نداره، و کذالک لا یجری مع الرضا بهی، در صورت رضایت به ضرر، بعده یعنی بعد از عقد یا بعد از علم به ضرر، فرقی نمی کنه. ضمیر بعده رو همیشه به بعد العقد زد، یعنی کسی بعد از عقد رضایت به ضرر داد، خب یه قاعده لا ضرر اینجا جریان نداره. یا بعده یعنی بعد العلم به ضرر. خب پس قاعده لا ضرر اینجا جریان نداره. وقتی که این الان علم به قبل پیدا کرد و بعد از علم به قبل آمد تصرف کرد، تصرف یعنی رضایت به ضرر، و در موردی که کسی راضی به ضرر، قاعده لا ضرر جریان نداره. و اما اجماع، خب ما اجماع رو یکی از ادله خیار قبل گرفتیم، حالا می فرمان اجماع دلیل لبیه. وقتی دلیل لبیه دیگه اطلاقی نداره. فقط اجماع در موردی که کسی تصرف نکند اونجا اثبات میکند خیار قبل را، اما در موردی کسی تصرف بکنه دیگه اجماع نداره. چرا؟ چون وقتی کسی تصرف کرد معناش نست که رضایت به ضرر داره، وقتی رضایت به ضرر باشه دیگه اجماع ثابت نیست. و هوه این اجماع خیر و ثابته نه رضا، در صورت که رضایت به ضرر داشته باشه. خب الا ان یقال، میخواد این دوتا دلیل رو از بین ببره. دقت کنید این دوتا دلیل سوم و چهارم گفتیم با دلیل اول و دوم فرق داره. فرقش در اینه که ما از دلیل سوم و چهارم استفاده می کنیم که مقتضی برای خیار قبل نیست. وقتی می گیم دلیل خیار قبل جریان نداره، معناش این است که برای خیار قبل طبق دلیل سوم و چهارم در فرضی که مقبون تصرف می کند مقتضی برای خیار قبل نیست، یعنی عنوان دفع رو داره. یعنی دلیل سوم و چهارم میگن در موردی که مقبون تصرف می کند مسئله خیار قبل مدفوع لا مرفوع، عنوان دفع رو داره. حالا که این نتیجه دلیل سوم و چهارمه، او وقت میفرماد الا اندوغال، که ما شکمون در دفع نیست که شما بیاید این حرفا رو بزنید، ما شکمون در رفعه. ما وقتی این مقبون معامله قبلیه کرد یقینا خیار قبل داره، علم به قبل که پیدا کرد، علم به قبل، حالا رو اون اختلاف که آیا این کاشفیت عقلیه داره یا شرط شرعیه، بعد از علم به قبل خیار قبل وجود داره. حالا بعد از آنی که تصرف کرد ما شک میکنیم خیار قبل رفعه از بین رفت یا از بین نرفت، شک که در رفت داریم و در موارد شک که در رفت باید چه کرد؟ استصحاب کرد الا ان یقال ان الشک فی الرفت لجب فیستصحب فیستصحب، این حالایی که شک که در رفت داریم استصحاب میکنیم. بله در دوران بین رفع و دفع میگن دفع اولاد، اما در استصحاب چی؟ در موارد شک در دفع، چون شک در دفع شک در مقتضیه، شک در مقتضی و مرحوم شیخ درش استصحاب جاری نمی کنه، اما در شک در رفع شک در رافع امانه، در شک در رافع شیخ استصحاب رو مثل مشهور قبول داره. خب فتح عمل هر چیزی به چی اشاره داره؟ به این که موضوع متعدد شده. در استصحاب در صورتی استصحاب جاریه که موضوع باقی باشه، اما اینجا موضوع متعدده. قبل از تصرف مقبول، خوب دقت کنید اینجا رو، قبل از تصرف مقبول موضوع معامله قبلیه ایست که اقدام بر قبل درش وجود نداره. بعد از تصرف میشه معامله قبلیه ای که مشتری درش چه کرده؟ اقدام بر قبل کرده. پس بین زمان تصرف و قبل از تصرف فرق وجود داره و دو موضوعه، لذا استصحاب جاری است. خب الا ان یقال این حرفو او نزده. خب این الا ان یقال ان الشک این مربوط به دلیل سوم و چهارم بود، این او نزده ای مربوط به دلیل اوله. او نزده ای ان ظاهر قولهم فی ما نحن فی، ظاهر قول علما در ما نحن فی که میگن ان هذا الخیار یعنی خیار قبل لا یسقط به تصرف شموله للتصرف بعد العلم للقبل، این است که این اسم اطلاق داره. اینی که میگن این خیار لا یسقط یعنی چه قبل از علم به قبل چه بعد از علم به قبل، شموله للتصرف بعد از علم به قبل، بعد از علم به قبل من اگر تصرف کرد اینجا خیار ثابت و ساقط نیست. و اختصاص هذا الخيار من بين الخيارات بذاله، یعنی این خیار، این خیار قبل اختصاص به این حکم داره، بذاله یعنی به این حکم که بعد از علم به قبلم اگر تصرف کرد ساقط نمیشه. خب این او ندعی کارش چی شد؟ کارش این شد که این قول علما اطلاق که داره میاد اطلاق معقد اجماع رو چه میکند؟ مقید میکنه، میگه اون تصرف ذی الخیار فی منطقه الی اجازتون و تا حالا گفتیم شامل خیار قبل نمی‌شود، اما این عبارت میگه او رو باید تقیید بزنیم دیگه شامل خیار قبل نمیشه. بعد شیخ فرماید لکن الانصاف عدم و شمول تصرف فی کلمات هم لما بعد العلم بالقبل. انصاف این است که کلمات فقها ها در مورد تصرف در خیار قبل شامل بعد از علم به قبل نمیشه. بگی خب اگه شامل نمیشه این عبارت چی بود که فقط راجع به خیار قبل گفتن؟ ان هذا الخيار لا يسقط بالتصرف و قرضهم من تخصيص الحكم به هذا الخيار. قرض از تخصيص حكم به این خيار یعنی به خيار قبل این است که ان التصرف مسقط لكل خيار. تصرف مسقط در هر خياریه ولو وقع قبل العلم بالخيار، ولو قبل از علم بالخيار باشه، کما اینکه در خيار ایک و در خيار تدلیس مسئله این چنینه. کسی قبل از آنی که علم پیدا کنه این مال معیوبه، کسی قبل از آنی که بفهمد که در این معامله تدلیسی بوده اگه تصرف کرد تصرف مسقطه. پس اگر قبل از علم در خیارات دیگر تصرف بشه مسقطه. سوا حاضر خیار فقط خیار قبل است که قبل از علم به قبل اگر تصرف شد مسقط نیست. و یؤید الظالم تأیید میکند این مطلب را که اینی که ما میگیم فقط در خیار قبل قبل از علم به قبل اگر تصرف شد لیست به مسقطه، اما در خیارات دیگر مسقطه. مشتهر بینهم من ان التصرف قبل العلم بالعیب و تدلیس ملزمون. مشهور این است که تصرف قبل از علم به عیب و قبل از تدلیس این تصرف ملزمون. چرا؟ لدلالتی علی الرضا بالبیع، چون دال بر رضایت به بیعه. و یسقط الرد، لذا در خیار عیب که میتونه فرض کنه یعنی رد بکند این ثابت میشود، اما عرش باقیه. چون تصرف دیگه دلالت بر این ندارد که من راضیه به نپرداختن عرشم از طرف تو هستم. و انما یثبت العرش فی خصوص العیب. چرا؟ لعدم دلالت تصرف علی الرضا بالعیب، چون تصرف دلالت بر نگرفتن عرش، که نگرفتن عرش یعنی رضایت به عیب، دلالت بر این نیست. فقط دلالت بر این داره که این مال عیبی نداره پیش من بمونه، اما پیش من بمونه اهم از این است که من راضی باشم تو عرش رو بدی یا ندی. نکیف کانه، کیف کانه حالا در خیار عیب هرچی میخواد باشه. اختصاص و تصرف الغیر المسقط فی کلامه، این تصرفی که مسقط نیست در کلمات فقها ها اختصاصش به ما قبل العلم، یعنی اینی که گفتن ان هذا الخيار لا يسقط به تصرف، این اختصاص به ما قبل العلم داره. لا یکاد و یخفا علی المتتبع در کلمات فقها ها. این فقط بله من کسی رو ندیدم به این مطلب تصریح بکنه. نعم لم اجد لهم تصریحا بذالک، ندیدم کسی تصریح بکند بذالک، یعنی به این اختصاص، به این که این تصرف غیر مسقط اختصاص به ما قبل العلم داره. ادا ما حکیه ان صاحب المسالک و تبعه جماعتون. لکن الاستشکال من جهت ترک تصریح، میفرماید حالا یه طرف مسئله این است که به علما اشکال وجود داره که چرا تصریح نکردی به این که این غیر مسقط بودن اختصاص به قبل از علم به قبل داره. این اشکال مع وجود دلیل من مالایم بقی، از اون ور دلیل داریم که بعد از علم به قبل تصرف چیه؟ مسقطه. از یه طرف دلیل داریم که همون دو تا دلیل اول و دوم که بعد از علم به قبل تصرف مثبته. از یه طرف میگیم آقا پس چرا فقها ها این عبارت که گفتن ان هذا الخيار، یعنی خیار قبل، لا یثبت به تصرف، چرا تصریح نکردن به اینکه مراد قبل العلم بالقبله؟ میفرماید با وجود دلیل بر اینکه بعد از علم به قبل تصرف مستته، دیگه جا برای چنین اشکالی باقی نمیماند. لکن اشکال از چه جهت؟ از جهت ترک تصریح با وجود دلیل، این اشکال مما لاینبغی سزاوار نیست، یعنی کسی نباید این اشکال رو مطرح بکنه. بل روب ما یستش دلو، بلکه ترقی میکنن، میفرمان یا مثلا اضراب باشه، اشکال در این طرف قضیه است، بی حکمهم به عدم سقوط به تصرف قبل العلم، این که از یه طرف در قبل العلم میگن تصرف مسقط نیست در خیار شب، مع حکمهم به سقوط خیار تدلیس و العلم به تصرف قبل العلم. شیخ میفرمد اگر اشکال باشه، این اشکال جا داره که چه فرقی هست بین خیار قبل از یک طرف و خیار عیب و تدلیس از طرف دیگر. شما در خیار قبل میگید قبل از علم به قبل اگر ذوالخیار تصرف کرد، این تصرف مسقط نیست. اما در خیار عیب و تدلیس بگید قبل از علم به عیب و قبل از علم به تدلیس تصرف مسقطه. چه فرقی وجود داره؟ اینا آمدن عذر آوردن به وجود روایت، گفتن آقا در این دوتا ما روایت داریم که اگر قبل العلم تصرف کرد مسقطه. شیخ میفرماید این اعتذار نسبت به عیب درسته، ما در خیار عیب روایت داریم اما در خیار تدلیس روایت نداریم. بل ربما یستشکل فی حکمهم، از یک طرف حکم کردن به عدم سقوط در خیار قبل به تصرف قبل العلم، از یک طرف ما حکمهم به سقوط خیار تدلیس و خیار عیب به سبب تصرف قبل العلم. والاعتذار به نفس، کسی بیاد بگه فارق بین اینها نفسه، این نمایت مفل عیب دون تدلیس، ما در خیار عیب روایت داریم اما در تدلیس روایت نداریم. فانه مشترکون مع خیار القبل فی عدم النفس، خیار تدلیس با قبل در عدم نفس مشترکه. وقتی نفس نداریم در این دوتا، نتیجه این میگیریم که مقتضای قاعده در خیار قبل و تدلیس یه چیزه. اگر مقتضای قاعده این است که قبل از علم تصرف مسقط باشه، هم در قبل باید بگیم هم در تدلیس. اگر بگیم مقتضای قاعده این است که مسقط نباشه، باید در هر دو بگیم. و مقتضى القاعده في حكم التصرف قبل العلم فيه ما واحد. حالا مقتضى قاعده چیه؟ تحقیق این است که گفته شود مقتضای قاعده این است که قبل از علم اگر تصرف کرد تصرف مسقط نیست. چرا؟ لبقاء الضرر، چون اولا ضرر وجود داره و عدم دلالت تصرف مع الجهل، یعنی جهل به خیار. تصرف در صورت جهل به خیار دلالت بر رضایت به لزوم عقل و رضایت به تحمل ضرر نداره. این قبل وقتی که جاهل به خیار هست، تصرف دال بر این که این عقل لازم باشه نیست. نه هم قد وردن نصف العیب على السقوط، این قاعده است. حتی این قاعده رو در عیب هم ما باید در خیار عیب هم باید جاری کنیم. چیه خیار؟ من جهل به خیار، این خیار قبل و خیار تدلیس. بله، منشه جهل به خیار جهل به قبل و جهل به تدلیس منشه ایشونه. نه قد وردن نستو فل عیب علی السقوط، خب در عید هم ما باید مقتضای قاعده رو جاری بکنیم، اما چون اونجا نص داریم و اجماع هم داریم، در عید قبل از علم به عید اگر آمد تصرف کرد مسقطه، چون نص داریم و دعی علیه الاجماع اجماع هم داریم. علاوه می فرمان در عید از راه عرش اون ضرر جبران میشه. ما امن ضرر سقوط فیه متدارکن للعرش، ضرر سقوط در خیار عید از راه عرش، این از راه ما به تفاوتی که این ذل خیار میگیرد جبران میشه. ولو اینکه ممکنه نگه داشتن این مال معیوب خود نگه داشتنش هم یه ضرری باشه، اما سقوط قیمتش و سقوط مالیتش از راه عرشه میشود جبران میشه. و امکان نفس و امساک العین از تکونه ضرره فا امتم دلیل که تدبیر. پس ما در عید دلیل داریم، نفس داریم، اجماع داریم، اگر دلیلی در تدلیس هم بیاد ایزن مثل اید کل نابه و الا وجب رجوع الى دلیل خیاره، و الا باید رجوع بکنیم به دلیل خیار تدلیس. آخه این نکته می فرماین در همون بحث خیار مجلس که بحث تصرف مسقط رو کردن، اونجا بحث این بود که آیا تصرفی که نوعاً داله بر رضایت به عقد باشه یا تصرفی که بالفعل داله بر رضایت به عقد باشه، کدام یکی از اینها ملاکه؟ می‌فرمان حکم همونیش که قبلا گفتیم، ثم ان الحكم سقوط الخيار بالتصرف بعد العلم بالقد. این ثم دیگه ربطی به این 400 قبلی نداره، مربوط به اصل مطلبه. تصرف که مسقط مبنی على ما تقدم في الخيارات السابقه من تسلیم کون تصرف دلیلا على الرضا به لزوم العقد، که ما این کبرا رو قبول کردیم که تصرف دلالت نوعیه بر رضایت به لزوم عقد داره. و الا کان لازم فی غیر ما جل فعلا، فعلا می شخصا بالفعل، بالفعل اگر دلالت نداشته باشد بر التزام به عقد از افراد تصرف، یه تصرفی کرده این تصرف دلالت فعلیه و لزوم عقد نداره، در چنین مواردی کان لازم الرجوع الى اصالت بقاء الخیار، بعد به همون اصالت و بقاء الخیار عمل بشه. و صلی الله علی محمد و آله. بله؟ نوعی و نوعی و فعلی هر دو، تصرفی که نوعاً و فعلاً. چرا دیگه؟ نه ببینید اونجا بحث این شد که آیا هر تصرفی ولو این شخص متصرف راضی نباشد به لزوم عقد، اونجا بحث این بود که اگر یه تصرفی نوعاً داله بر رضایته، ولو این که در خصوص این معامله عرض می شود که این بالفعل رضایت نداره، آیا این ملاکه؟ یا هر تصرفی که علاوه بر این دلالت نوعی داره بالفعل دلالت شخصی هم داشته باشه، ایشون در اونجا مثلا رو دلالت شخصی هم آوردن.